أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون. ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. انظر كيف كذبوا على أنفسهم وذل عنهم ما كانوا يفترون. گرچه مرحوم امیر رستم به عنوان شأن نزول برای قل ای شئین اکبر و شهادتن چنین نقل کرده است که بعضی ها به پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم گفتند که شما شاهدی بر صدق دعوا و دعوت ندارید و این آیه نازل شد، لکن اثبات این شأن نزول مانند بعضی از شأن نزول های دیگر کار آسانی نیست. یعنی انسان اطمینان پیدا نمی کند که اول این سؤال شد بعد اون آیه نازل شده. البته این سوره مبارکه انعام طبق این نقل های معتبر دفعتا واحدتا نازل شده است. در فضای مکه این سوالات هم بود، ظاهراً این سوال‌ها جواب‌های خود را دریافت می‌کرد. مطلب بعدی آن است که تجاوز از حد ظلم است و همونطوری که از 3-4 محور درکات ظلم مشخص شد، معلوم می‌شود که بدترین ظلم شرک نسبت به ذات اقدس اله است، چه اینکه بهترین عدل توحید است. و در قرآن مجید موارد فراوانی کلمه من ازلم یا فمن ازلم و من ازلم یاد شده است که بخش عظیمی از این موارد مربوط به توحید حق تعالی است و مربوط به نبوت است و مربوط به معاد و بالاخره مربوط به اصول دین است. و اگر چنونچه در بعضی از موارد مثل من ازلم و ممن منع مساجد الله ان یذکر فیها اسمه و یا من اظلم ممن کتم شهادتا عنده من الله، این هم باز برگشتش به دین خداست. معصیت عادی از اون جهت که معصیت عادی است در این حال که ظلم است، قرآن کریم درباره مرتکبین به چنین معصیت های عادی به عنوان من اظلم یا فمن اظلم یاد نکرده است، مگر کسی حد که حرمت دین بکند، یعنی شهادتی که عند الله برای او هست چنین شهادتی را کتمان بکند، یا مساجد که پی بیوت ازن الله ان ترفعن و مهد عبادتن اینها را تعطیل بکند. بنابراین ظالمترین انسان ها مشرکن و چون شرک هم درکاتی دارد دهن ظلم هم درکاتی دارد. و اگر چون که درباره منافقین آمده است که ان المنافقین لفی الدرک الاسفل من النار، برای اینکه شرک منافقین بدتر از شرک سایر افراد کافر است. پس ازلم در این حال که در قرآن کریم مکرر ذکر شد، یک ازلم مطلق داریم یک ازلم نسبی، چون که در طرف فضیلت هم همینطور است، یک اعدل مطلق داریم یک اعدل نسبی، یک اعلم مطلق داریم یک اعلم نسبی، یک اکرم مطلق داریم یک اکرم نسبی. نوع کلماتی که با این بنای افعل تفضیل یاد می شود همین طور است. اون عزم نفسی به مطلق آن است که کسی نسبت به همه اصول دین عالمن آمدن انکار کند که اناد است. از اون مرحله پایین تر دیگر عزم نسبی خواهد بود. مثلا کسی که نسبت به اصل مبدا معتقد هست ولی درباره نبوت مشکل دارد، این ازلم هست، منتها ازلمیتش به اندازه ازلمیت اول نیست. مطلب دوم آن است که محورهای اصلی این ازلم بودن دو چیز است: یکی انکار ثابت، دوم اثبات منفی. انکار ثابت یعنی چیزی که مسلم شد و از طرف خدا ثابت شده است او را انکار کنند، مثل اینکه وحدانیت خدا را که با عقل اثبات شده است، نبوت انبیا که با معجزه ثابت شده است، این وحدانیت عقل را یا نبوت انبیا را انکار کنند. این انکار که چیزی را که ثابت شده است بالعقل و بالوحی. یا نفی کند چیزی را که ثابت است بالعقل و الوحی. توحید خدا را که انکار می کند، این توحید ثابت است بالعقل و الوحی. پس بازگشت از لم بودن به این است که یا چیزی را که نیست اثبات بکند، چیزی را که عقلن و نقلن باطل است بپذیرد، یا چیزی که عقلن و نقلن حق است نپذیرد. رضا فرمود به من عرده و ممن افترا علی الله کرده بند او کرده به آیاته. اونجا که افترای علی الله است، یعنی چیزی را که هست نفی کند یا چیزی را که نیست اثبات کند. چیزی را که هست نفی کند مثل توحید را نفی کند، چیزی را که نیست اثبات بکند مثل شرک را ثابت بکند، یا ادعای نبوت بکند در حالی که نیست، یا اون چرا که هست تکذیب بکند مثل که نبوت پیغمبر صلی الله علیه و سلم را که حق است و با عقل و نقل ثابت شده است اون را تکذیب بکند. پس یا کذب است، یعنی چیزی را که نیست او به دروغ ادعا میکند نظیر بدعت و امثال بدعت، یا تکذیب است، چیزی که حق است و ثابت شده است او سرد میکند، در حالی که انسان موظف است چیزی را که ثابت شده است تصدیق بکند و چیزی را که ثابت نشده است هم نفی بکند. پس من علم و ممن افترا علی الله کذبا او کذب به آیاته. چون مهمترین مشکل مردم حجاز همین دو عامل بود، یعنی یا کذب بود یا تکذیب، یا اون چرا که نبود دروغ می گفتن یا اون چرا که بود تکذیب می کردن، در خیلی از سور مکی به این دو مطلب اشاره شده، مخصوصا در این سوره مبارکه انعام که یک جا نازل شده است، نظیر آیه 93 همین سوره مبارکه انعام که دارد و من اعلم ممن افترا علی الله کذبا او قال اوحی الی ولم یوح الیه شیء و من قال سانذر مثل ما انذر الله. اون که بر خدا دروغ میبندد، فریه میبندد، خدا شریک ندارد، او بر میگوید خدا شریک دارد، خدا چنین چیزهایی رو که در جاهلیت تحریم میکردند، بدعت میگذاشتند، این کارا را خدا دستور نداده است، اینها بدعت گذاشتند و به نام دین تمام کردند، یا ادعای نبوت بکنند مثل متنبیانی که گفتند به طرف ما وحی شده است، همونطوری که انبیا از طرف خدا پیام میآورند ما هم پیام میآوریم، ما هم کتاب نازل میکنیم، ما هم کلام الهی نازل میکنیم و برای شما نقل میکنیم و مانند. مقداری از بدعتهای اونها در همین سوره مبارکه انعام در بخشای گوناگون آمده است. اونا کار خود را به خدا اسناد میدادن، میگفتن به این که اگر این کار حلال نبود، این کار حق نبود، خدا جلوی ما را میگرفت، در حالی که خداوند تشریعاً جلوی اینها را گرفت، گرچه تکوینن به عنوان آزمون جلوی اینها را باز کرده است. در آیه 100 همین سوره مبارکه انعام این چنین آمده است و جعلوا لله شرکا الجن و خلقهم و خرقوا له بنین و بنات بغیر علم سبحان و تعالی عما یصفون. فرشته ها را بنات الله دانستن، بت ها را گفتن شفعاء اونا عند الله هن، یا گفتن ها اولای شفعاء اونا عند الله، یا ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا. همه اینها افترا بر خداست. و اگر چنون که بدعتی هم گذاشتن، اون بدعت را باز به حساب دین می آوردن، می گفتن لو شاء الله ما اشرکنا بلا حرمنا بلا و ما لا آباؤنا بلا حرمنا من دونه من شيء. بدعتی که می داشتن نظیر اون که در همین سوره مبارکه انعام آیه 144 این چنین است فمن علم و ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم ان الله لا يهدي القوم الظالمين. در صدر آیه 144 این چنین است که فمن الابره نهنه و من البقره نهن قل آز ذکرین حرم عمل انثیین اما اشتملت علیه ارحام الانثیین ام کدوم شهداء و ساکم الله به هازا. این چیزا که اینو تحریم کردن، مثلا اون بهیره را، صائبه را، وسیله را، هام را، همین ها بدعت است، همین ها افترای بر خداست. و جاهلین از وسنیین حجاز بر اساس تقلید میگفتن چون گذشتگان ما اینها را تحریم میکردن یا بت‌ها را تکریم میکردن، ما هم این وسیله و صابعه و هام و امثال ذلك تحریم میکنیم و چون گذشتگان ما این بت‌ها را تکریم میکردن ما هم تکریم میکنیم. این مال جهله از رسنه حجاز بود. اما اون صاحب نظرانشون برهان اقام میکردن، میگفتن که این کار مرضی خداست، اگر مرضی خدا نبود جلوی ما رو میگرفت، چون خدا علی کل شیء قدیر است. این خلطی بود بین تشریع و تکوین. تکوینا ذات اقدس الهی قادر است، علی کل شیء قدیر، اما تشریعا انسان را مشخص کرده است، راه انسان را مشخص کرده است. تکوینا میتواند جلوی انسان را بگیرد، ولی تکوینا انسان را آزاد گذاشته، تشریعا انسان را مکلف کرده است به پذیرش. اگر خدا جلوی گناه گناهکاران را با اجبار بگیرد که آزمون حاصل نمی شود. این خلط بین تشریع و تکوین در سوره مبارکه انعام از مشرکین کاملا مشهود است. آیه 148 سوره انعام این است که سیقول الذین اشرکوا لو شاء الله ما اشرکنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. خب همه این کارها را به خدا اسناد میدن، میشه افترا. میگه این که ما مشرکین برای خدا شریک قائلیم، این که نیاکان ما برای خدا شریک قائل بودند، این که ما این امور رو تحریم کرده ایم، همه اینها به دستور خداست. چرا؟ روی قیاس استثنایی باطلی که به زعم خود حق میپنداشتن. میگفتن اگر اینها حق نبود و باطل بود، خدا قدرت داشت جلوش میگرفت، و چون خدا جلو اینها نگرفت و قدرت داشت و جلو اینها نگرفت، معلومش اینها حقه. تلازم مقدم و تالی باطل است. خیلی از چیزاست که باطل است به خدا جلو اینا رو نگرفته، برای اینکه انسان رو تکوینا آزاد گذاشته، تشریعا مکلف کرده. اگر انسان در دنیا نتواند معصیت بکند که دیگه دار تکامل نیست و دیگر نیازی به آخرت نبود. پس این استدلالی که به صورت قیاس استثنایی در همین سوره انعام آیه 148 بیان کردن که گفتن سیقول الذین اشرکوا لو شاء الله ما اشرکنا، یعنی لو شاء الله توحید و عدم الشرک ما اشرکنا ولا آباؤنا، و همچنین در مسائل بدعت ما بدعت نمی گذاشتیم، ولا حرمنا من شيء. بعد فرمود کذالک کذب الذین من قبلهم حتی ضاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا ان تتبعون الا الظن بان انتم لا تخرسون. اینا که حجت نیست. قل فلله الحجت البالغه. اینا خلط تشریع و تکوین است. خب از تمام معصیتکاران در عالم میتوانن خودشون رو تبرئه کنن، توجیه کنن، بگن که اگر این کار خوب نبود خب خدا جلو ما رو میگرفت. شما که مشرکی یقینا یه چیزی رو بد میدونید. همونایی که آمدن بت‌های شما رو در هم کوبیدن اون رو بد میدونید. خب اونا هم میتوانن بگوین به این که اگر خدا نمیخواست ما این کار رو نمیکردیم. این می شود ظلم برای اینکه افتراء بر خداست. خدا به عنوان امتحان گاهی اینچنین میکند، گاهی به عنوان کیفر اینچنین میکند، ولی نه، باز جلوی گناه گناهکاران رو نمیگیره. انسان برای همیشه آزاد است. تشریعا مکلف است گناه نکند، اما تکوینا بر اساس قول الحق من شاء فلیؤمن من شاء فلیکفر عمل می شود. و اگر خدا میخواست جلوی اینها رو میگیره، اما خدا بنا نیست که جلوی معصیتکاران رو بگیرد، وگرنه تکامل حاصل نخواهد شد. خب اینا همش افتراست که به خدا بندن. پس گاهی اونچه حق است اینها نمیپذیرن، گاهی اونچه باطل است اینها میپذیرن. پس عناصر محوری ظلم مشرکین همین است، یا کذب است یا تکذیب، یعنی یا اون چه که نیست اینها ادعا میکنن یا اون چه هست اینو نفی میکنن. لذا در آیه محل بحث فرمود و من اظلم ممن افترا علی الله کذبا او کذب بآیاته. جمیع مواردی که در قرآن کریم از مشرکین نقل شده است به همین دو اصل برمیگردد، انه لا یفلح الظالمون. بعد در جریان معاد میفهمد به این که و یوم نحشرهم، یعنی اذکر روزی را که ما همین ها رو محشور میکنیم، یا بل یذکر و متذکر باشند روزی را که همین ها رو محشور میکنیم. اونگاه اون روز روز احتجاج است، ثم نقول للذین اشرکو این شرکاؤکم الذین کنتم تزعمون. روز سوال و جواب است. به مشرکین میگوییم این شرکایی که شما فکر میکردی اینا شفعای شما هستند، اینا شریک الهند در تدبیر عالم، در رزق، در شفا و مانند آن شرکا کجا؟ شما این شرکا را عبادت کردید به گمان اینکه اینا مقرب شما باشند، که گفتید ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا. این مقربین شما کجایند؟ شما این شرکا را عبادت کردید به عنوان که اینا شفعای شما باشند، این شفعا کجایند؟ این شرکا اقوم التي كنتم تزعمون، شرکا کجا؟ چون اون چه که اینها میپنداشتن سمت بود و این سمت برای بت‌ها اینا سراب است، مثل انسان تشنهی که به دنبال سراب میدود فلان ما جاءه لم یجد شیئا، میبیند هیچ سمتی برای این بت‌ها نبود، خواه ستاره ها، خواه قدیس بشر، خواه ملائکه، خواه سنگ و گل، هر چی را نمیپرستیدن، هیچ سمتی به عنوان شفاعت یا به عنوان مقرب بودن الله برای اینا نیست. اونگاه ذات اقدس اله از اینا سوال میکند این شرکاؤکم الذین کنتم تزعمون، این شرکا کجا؟ شما که اینا را احیا میدانستید، عالم میدانستید، اینا کجا؟ در پاسخ اینها میگن ما که مشرک نبودیم، ما که برای شما شریک قائل نبودیم. ثم لم تكن فتنتهم، فتنه گرچه در قرآن کریم موارد فراوانی مورد استعمال دارد و لغتاً فتنه هم به معنای آزمون است، یعنی وقتی یه فلزی را در یه آتش گداخته‌ای می‌گذارند تا عیارش مشخص بشود این را میگن افتتان، آزمون. خب امتحان هم امتحان است برای اینکه انسان در اون فشار پخته می‌شود، گرچه فتنه به معناست، اما بارزترین مصداق فتنه همون کفر و شرک است که به قاتلو و حتی لا تکون فتنه و یکون الدین کله لله. این که فرمود فتنه را بردارید یعنی شرک و کفر را بردارید، نه امتحان را بردارید. و قاتلوهم حتی لا تکون فتنتون، این کانو کانو تامه است، یعنی لا توجد فتنتون. فتنه یعنی کفر و شرک اینها در قیامت به صورت که ظهور می کند. ثم لم تکن فتنتهم، همین عقیده بود، روش باطل اینها در قیامت به صورت که ظهور می کند. الا ان قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، انا الله را قبول دارن، در دنیا هم به الله سوگند یاد میکنن. حالا درباره رحمان یا سایر اسماء الحسنا اختلاف داشته باشن، درباره الله و این اسم مبارک اختلافی ندارن. اینها در دنیا هم به الله سوگند یاد میکردن، در آخرت هم به الله سوگند یاد میکنن. میگن والله ربنا ما کنا مشرکین، این ربنا را اضافه میکنن، ما مشرک نبودیم، ما مشرک نیستیم. در این که اینها در دنیا مشرک بودن سخنی نیست، و در این که خداوندن در قیامت میفهمد ما از مشرکین سوال میکنیم اینم سخنی نیست. عمده این مشکل هست که قیامت ظرف ظهور حقایق است، خبر دروغ و انکار متمشی نمی شود از هیچ کسی، چون اون روز لا ریب فی هست به دو معنا، هم لا ریب فی وقوعهی یعنی یقینا قیامت حق است، و هم اون روز ظرف شک نیست، یعنی در قیامت هرچه هست حق است، هیچ کسی احتمال خلاف نمی دهد، چون خلاف برای آن است که درون از بیرون جدا است. انسان با حدس باید بفهمد، علم غیب هم که ندارد، درون بین هم که نی، لذا جهل هست. چون جهل هست ممکن است کسی ادعای خلاف بکند، از درونش دروغ بگوید، این حجاب باعث می شود یه عده جاهل باشند، یه عده گزارشگر دروغ. جایی که حجاب نیست نه جهل است نه گزارش دروغ. الان همه ما در این مسجد که نشسته ایم، چون حجابی بین یکدیگر نیست، نه چیزی برای کسی مجهول است نه کسی میتواند گزارش دروغ بدهد. ولی وقتی از این مسجد بیرون رفتیم، کسانی که در مسجد نبودن اونا محجوب از مسجدن، چون حجاب هست جهل هست، و چون جهل هست گزارش دروغ ممکن است، یعنی کسی ممکن است به اونها خبر دروغ بدهد، بگوید مثلا به جای 5 دلام 6 دلام روشن بود، یا اصلا بگوید در مسجد چراغ روشن نبود. این گزارش دروغ هر وقتی جدش متمشی می شود که جهل باشد، جهل وقتی محقق می شود که حجاب باشد. حالا اگر یه روزی یه صحنه حجاب برطرف شد، نه جهل هست و نه گزارش کذب متمشی می شود. اگر اون روز توبلس سرائر شد، باطنها مثل ظاهرها علن شد. اگر اون روز لا یکتمون الله حدیثا شد، هر کسی هرچه داشت علن کرد و کتمان نکرد، اونگاه نه جهلی فرض دارد نه انکاری فرض دارد. و در چنین صحنه‌ای، اونم در صحنه داوری که ذات اقدس اله سوال میکنند این مشرکین مسئولن، وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم حضور دارد، اونگاه در قبال این سوال و جواب مسئله کذب مطرح بشود که خدا از مشرکین سوال بکند این شرکاکم الذی کنتم تزعمون، اونا بگن والله ربنا ما کنا مشرکین. این با تعدد موقف حل می شود، در حالی که مواقف قیامت همش بیان و رشد است، یعنی روز شهود است، یوم الشهود است، یوم النشور است، هم یوم الحشر است، همگان حاضرند و هم اون لطیف منشور می شود، اون بسته ها باز می شود و یوم توبلسترایر است. آیا با تعدد موقف حل می شود؟ آیا جریان محاکمه آخرت مثل محاکمه دنیاست؟ یک مجرمی را در دنیا وقتی بردن به محکمه دعوت کردن، اول انکار میکند، بعد وقتی که جریانی که پس از دیگری فاش شد او اقرار میکند، وقتی دیگران گفتن او میگوید. جریان آخرت مثل دنیاست که در بخشی از مواقف قیامت انکار فرض داشته باشد، اون وقت در مراحل نهایی اقرار میکنن. این است. یا حساب قیامت کاملا از حساب دنیا جداست. اون روز ظرف ظهور حقایق است، یوم توبلس ترائر است، روزی است که لا یکتمون الله حدیثا، اونگاه چه دروغی متمشی میشود. و روز تکلیف هم که نیست، چون اگه اونجا هم ظرف تکلیف باشد، باید یه وحی نبوت و رسالتی باشد و برای آخرت هم یه آخرت دیگری ترسیم کرد. این چنین نیست. چون الیوم عملون بلا حساب و قدن حسابون بلا عمل. پس آخرت روز تکلیف نیست. اگر کذب ممکن بود حرام بود. خب اگر دروغ اونجا ممکن باشه با جروش گرفت دیگه، باید نهی از منکر کرد، در حالی که این چنین نیست. پس دروغ به دو دلیل اونجا راه ندارد. یکی ظرف شهود است، حجاب نیست، بهرن جهل نیست، وقتی جهل نمود گزارش دروغ ممکن نیست. چه این که لا ظلم الیوم، هیچ کم نمیتواند نسبت به دیگری ظلم بکنند. و دلیل دیگر این که در اون روز دروغ راه ندارد این است که اگر اونجا دروغ ممکن باشد با جلوی دروغ، دروغ قوی هست دیگر. خب هکز پی اختصاصی به یک نشعه دون نشعه دیگر ندارد، با جلوش گرفت، باید مردم رو به صدق دعوت کرد، قهرم میشود امر معروف نهی از منکر، اونم یه شریعت و رسالت به کتاب الهی طلب میکند، تازه میشود یه دنیای دیگر نه آخرت، در حالی که هیچ کدام از این احکام برای قیامت نیست. پس این که ذات اقدس اله فبود ما از مشرکین سوال میکنیم این شرکاکم الذی کنتم تزعمون، اونا میگن والله ربنا ما کنا مشرکین، شاید به این برگردد. ملکات انسان در دنیا تحصیلی است، یعنی انسان به وسیله اعمال ملکاتی به دست می آورد و این ملکات به جای می رسد که گاهی به منزله فصل مقوم انسان در می آید، به صورت نوعی انسان می شود. این همون تناسخ ملکوتی است که حق است، نه تناسخ ملکی. اونگاه درون انسان می شود به صورت یک حیوانی، لذا عدی در قیامت به صورت حیوان محشور می شود. وقتی این گونه از ملکات راسخ شد، انسان در قیامت برابر با ملکاتش محشور می شود، با ملکاتش حرف می زند، برابر ملکاتش تصدیق و تکذیب دارد. اون روز گزارش کذب از هیچ کسی به نحو جد متمشی نیست، اما آدمی که به دروغ عادت کرده دروغ میگوید، نه اینکه روی تصمیم دروغ بگوید. مثل آدم خوابیده که حرف میزند، اگر کسی مواظب زبان و گفتار و رفتارش بود، این اگر تو خوابم حرف میزند حرف قبیح نمیزند، حرفای عادی میزند. اما یه انسان بذی اللسان تو خوابم که حرف میزند احیانا به زید و عمرو بد میگوید. یک کسی که به دروغ عادت کرده است تو خوابم که حرف میزند دروغ میگوید، خوابم که میبیند دروغ میبیند. این از بیانات لطیف مرحوم بوعلی است. هرگز انسان دروغگو خواب راست نمیبیند. بالاخره نفس در عالم خواب ترقیاتی دارد. یک کسی که به دروغ عادت کرده است حقیقت را تحریف میکند، مثبت را منفی میکند، منفی را مثبت میکند. تو عالم بیداری خیلی چیز شما و یادش میدید، این به عکس میکند. خب تو خوابم اگر چیزی بود گفتن، این نفسش عادت کرده به تغییر و تحویل، به بد جلوه دادن. لذا وقتی بیدار شد اون چرا که در عالم رؤیا به او امانت سپردن این را کم و زیاد میکند. درست به او فهموندن ولی او باطل تلقی کرده است. مثل که شما حرف صدق به دروغگو تعلیم میکنید ولی او دروغ تحویل میدهد. آدم دروغگو خواب صادق هم نصیبش نمیشود، چون ملکه شده برای او. حالا اگر کسی بالاتر از ملکه به جایی رسیده است که این وصف برای او به منزله فصل مقوم شد، در قیامت هم وقتی حرف میزند میگوید من این چنین نبودم، من این چنین نیستم، ما این کار رو نکردیم، دروغ میگوید. این هم حق است، یعنی فعل بر اساس ملک باشد این حق است. انسان دروغگو اگر راست بگوید باطل است. هر کسی برابر طینت خود حرف میزند. یه انسان دروغگو تو خواب اگر راست بگوید خلاف گفته است. یه انسان بذی اللسان اگر تو خواب حرف مؤدبانه بزند خلاف است. اما حرف بی‌ادبی بزند که خلاف نیست. یه کسی که دروغ برای او ملکه شد، این ملکه باید در قیامت ظهور بکنه. این لازمه ملکه که گزارش کذب است. مثل این در زیل فتعتون افواجا این است که یک کسی که درند خوی است اگر در قیامت به صورت انسان محشور بشود خلاف است، اما اگر به صورت یک گور یا مار و عقرب در آید که خلاف نیست. زیل همین آیه و فتحت السما فتعتون افواجا فریقن از پیغمبر صلی الله علیه و سلم نقل کردن که عده به صورت حیوانات تو گروه گونمو در میاد. نه، اگر بگوید ما مشکونیم خلاف گفت، این با نفی بکنه، برای اینکه عمری عادت کرده به خلاف. یک گرگ اگر چنونچه از کنار بر بگذرد و امینان عبور کند دیگه گرگ نیست. یک مار و عقرب بگذرند و نیش نزنند دیگه مار و عقرب نیست. مار حقیقی آن است که سم تولید کنه، عقرب حقیقی اون که سم تولید کنه. اگر حقیقت است مار باید کار خودش انجام بده. این شخص این هم الا کل انعام بل هم ازل و سبیل. چنین کسی در قیامت جز خلاف نباید از او صادر بشود. لذا در آتش هم که هستن کلما دخلت امتو لعنت اختها، یا آدم بد دهن بذی اللسان اونجا هم که رفته نسبت به دیگری بد میگوید. نه اینکه یه لعن اختیاری باشه، سب بلند باشه، تانا معصیت کرده است که فعل اختیاری باشه. جهنم که جای تکلیف نیست، ولی این ناچار است این کارا بکند. غرض آن است که حرف که میزند این حرف بر اساس اون ملکات نفسانی است. اگر ملکه نفسانی کسی که از بود این تو خوابم که حرف میزند دروغ میگوید، ان نومو اخر موت، تو برزخ هم که حرف میزند دروغ میگوید، در قیامت هم که حرف میزند دروغ میگوید. در دنیا دروغش رو مبادی اختیاری است، بعد از دنیا حالا یا خواب باشد یا حالت خوابی باشد یا برزخ باشد یا قیامت، دهن بسته است، اون ملکات سخن میگوید. خب الیوم نختم علی افواههم تکلمنا ایدیهم تشهد ارجلهم، اون جایی که در بخش دیگر در البته تشهد السنتهم، اونجا که زبان شهادت میدهد برابر چی شهادت میدهد؟ یعنی زبان در اختیار خود شخص است و به میلو حرف میزند یا برابر ملکات حرف میزند؟ دست و پا برابر ملکات حرف میزند، نه برابر میل خود آدم. اگه میل خود آدم بود که به اعضا و جواره اعتراض نمی کرد، لما شهدتم علینا قالوا انتقنا الله الذی انتق کل شیء. خب خدا اعضا و جواره را به حرف آورد، اصل تکلم به قدرت خداست، اما نحوه کلام چرا اینجوریه؟ خدا این کلام را به دست و پا آورد، این که حجت بنده بر مولا تمام است، نه عکس. خدا فقط به دست و پا قدرت داد حرف بزنن، تکلم را در اختیارشون قرار داد، نه کلام را. کلام را اینا دارن، یعنی در نهان و نهاد این انسان‌ها کلام تعبیه شده است. ابزار میخوان، خدا به اینا ابزار تکلم داد. این چنین نیست که معاذالله خدا به اعضا و جوارح بگوید که علیه صاحبتون شهادت بدی، این خلاف است. اونگاه صاحبانشون میگن خدا یا تو به اینها یاد دادی، این که حجت نمیشود. که اگر اعضا و جوارح کلام و تکلم هر دو را از خدا بگیرن که اون روز جمهور احتجاج نیست. این صاحب اعضا خجالت میکشیم، ببینید حرف راست است منتها گوینده تکلمش غیر عادی است. مثل که انسان یه سر مکتومی داره، این ستون به حرف در بیاد اون سر مکتوم رو بگوید. این ستون که دروغ نگفت، تکلمش غیر عادی است، نه کلامش باطل باشد. در قیامت کلام مطلبی نیست که خدا یاد این اعضا و جوارح داده باشه، انتهاق اینها به عنایت الهی است. میبینید این شخص یه جور سوال میکنه، اون اعضا و جواره یه جور دیگه جواب میدن. این شخص میگه لما شهدتم علینا، اونا میگن ما چیزی که نگفتیم، که هر چه تو داشتی ما گفتیم، منتها خدا ما رو به حرف آورد، چیزی یادمون نداد که. نگف اشهدنا قالوا انتقنا الله الذي انتق كل شيء. این اعضا و جواره به صاحبانشون میگن شما چی اشکال دارید بر ما؟ ما خلاف گفتیم یا چرا حرف زدیم؟ خلاف که نگفتیم، اون چه داشتیم ما گفتیم. چرا حرف زدیم؟ خب خدا ما رو به حرف آورد، خدا به ما گفت مجازید حرف بزنید، نه مجازید خلاف بگویید، ما هر چه دیدیم گفتیم. این میشه یوم الحجه. نه دست و پا هم چون دست و پا شاهدن نه مغیر. دست و پا که بد نکردن، که دست بیچاره که در تمام مدت عمر راست گفته، دست که دروغ نمیگه، پا که دروغ نمیگه، اینا شاهدن نه مغیر. فرق است بین اقرار و شهادت. اگر صاحب عصیان حرف بزند میگن اقرار کرده، اما اگر دیگری که عادل است و آدم خوبی است واقع را بگوید، این میشه شهادت. دست و پا بسیار آدم های خوبی هست، ابزار خوبی هست، در اختیار آدم های بد قرار گرفته. خود دست و پا الان ستم میبینن، دست هیچ کسی معصیت نکرده، پای هیچ کسی گناه نمی کنه. این انسانی که گناه میکنه اعضا و جوارح را بی جا مصرف میکنه، دست چه گناهی کرده؟ لذا اینا میشن شاهد. دستی که به صورت کسی سیلی زده، اگر دست معصیت میکرد میشد مغیر نه شاهد. شخص معصیت میکند، اینا اعضا و جوارح ابزار او هستن. لذا اونجا که خود شخص حرف میزنه میگه فاعترف و بزن بهم فسوقا لاصحاب السعیر، اینجا که اعضا و جوارح حرف میزنن میشه شهادت. خب شاهد باید شاهد صدق باشه، با درست بگه. در تمام مدت عمر اعضا و جوارح از دست آدم رنج میبرد و آدمای خوبی بودن، اینا موجودات خوبی بودن، مثل همه موجوداتی که سبح لله ما فی السماوات ما فی الارض، اینا تقسیم میکردن. در روایات آمده است که خود کافر کافر است ولی ذلش یسجد لله، ذلش یسجد لله. خب پس اعذاب و جوارح بسیار موجودات خوبی هست، مسبحات حقاً مسلمن اصل من فی السماوات و الارض، یسجد لله ما فی السماوات و الارض، یسبح لله ما فی السماوات و الارض. این انسانی که بیراه می رود این اعذاب و جوارح را بیجا صرف می کند. اعذاب و جوارح در اختیار نفس انسان تبهکارن، وگرنه اینا که معصیت نمی کنن. خدا اینها رو در قیامت حرف میاره، نه چیز یاد اینها میده. اگر خدا در قیامت چیز یاد اینها بده و به اعضا و جوارح بگوید این چنین شهادت بدهید، چون قیامت ظرف ظهور حق است، اولا معاذ الله خدای هم چیکار نخواهد کرد، و ثانیا همین انسانهایی که تبهکارن و دارن احتجاج میکنن میگن خدا یا تو یاد اینها دادی، وگر اینها نمیدونستن. خب زمین شهادت میدهد، شکایت میکند، شفاعت میکند، مسجد برای عده شهادت میدهد، شفاعت میکند، نسبت به عده شکایت میکند. خب مسجد میگوید اینا همسایه های من بودن و در من نماز نخوندن، یا نمازشون را صحیح نخوندن. در قیامت که مسجد شهادت میدهد یا شکایت میکند یا شفاعت میکند، انتهاقش به عنایت الهی است نه کلامش. خب همه قبول دارن، همه همسایه ها هر کدام قبول دارن، بعضی ها که اهل مسجد بودن میبینن او درست شهادت داده، بعضی ها که همسایه مسجد بودن و اعتنا نکردن میبینن درست شکایت کرده. اعتراضشون به این نیست که این حرف های شما باطل است، اعتراض شما به اینه که شما چرا حرف زدی. خود اعذاب و جواره که مورد عتاب صاحب اعذاب و جواره هن، صاحبان اعذاب و جواره به اینا میگن لمه شهد توم علینا. اونا نمیگوین که خدا به ما گفت این حرف ها رو بگو، که میگن حرف حق بود، مطلب حق بود، خدا ما رو به زبان آورد. ما میگیم همین زبان آوردن در قیامت راجع به مسجدم هست، راجع به زمینم هست، راجع به صحنه های حادثه های گوناگونم هست. خب بله، اعضا و جواره عذاب نمیبینی که، اعضا و جواره این اعذاب و جواره که عذاب نمیبینه، عذاب مال روحه. الانم اگر چجور روح متوجه نباشه، این پوست رو شما اربن اربا بکنید، گوشت رو اربن اربا بکنید، کسی درد احساس نمیکنه. درد مال روحه، بدن رو کسی عذاب نمیکنه که. برای اینکه اون شخص را عذاب بکنن، این دست و پای او را میسوزونن. الان اگر روح متوجه نباشه، مثل حالت بیهوشی، این بدن را قطعه قطعه میکنن در اتاق عمل، کسی درد احساس نمیکنه که، بعدم گوش رویده میشه. عذاب مال روح، دنیا هم همینطوره، هر چی تو دنیاست آخرت هم همینطوره. اون یه بحث دیگه است که بدن تمثل یافته چیست. الان بحث در این است که همین انسان مثل خواب، همین انسان با همین بدن، با همین خصوصیات، وقتی انسان پرهیزکار باشد، وقتی تو خواب حرف بزنه به حساب شده، یه انسان بذی اللسان باشد، تو خوابم که حرف بزنه به زید و عمرو بد میگه، تو همین بدن است دیگه. قیامت هم همین وضع است، منتها با این نظام دیگر. این کار به تمثل ندارد که انسان خوابیده زبانش در اختیار خودش نیست، در اختیار ملکات او. تو برزخ هم همین طور است، این در احتضار هم همین طور است. خیلی هستن این در احتضار نمیفهمن دارن چیکار میکنن، اما ببینید دارن وضو میگیرن یا نماز میخونن. این کسی که عمری به وضو و نماز عادت کرده در احتضار هم همین طوره. بعضی هم که حالت اونها رو تو این در احتضار مشاهده کردن، دارن به زید و عمرو بد میگن. حال احتضار که انسان اختیاری ندارد که، اعمال در اختیار ملکات آدمه. همین وضع در قیامت هم هست، البته نظامش نظام دیگری است. خب بنابراین این که فرمود انظر کیف کذبوا علی انفسهم، این انظر ما رو به صحنه قیامت است، نه صحنه دنیا. نه اینکه خداوند به پیغمبر صلی الله علیه و سلم در دنیا بفرماید نگاه کن اینا چی دروغ میگن، در قیامت این جریان هست. خدا در دنیا که به پیغمبر نمیفرماید تو نگاه کن اینا چی دروغ میگن، این صحنه قیامت را ترسیم میکند. پیغمبرم به عنوان شاهد است به جنابه که علی هؤلاء شهید. پیغمبر صلی الله علیه و سلم حاضر است، محکمه قسط و عدل الهی باز شد، خداوند مشرکین را احضار کرده است، انهم لمحضرون، از مشرکین سوال میکنن عین شرکاکم الذی کنتم تزعمون، قالوا والله ربنا ما کنا مشرکین. اونگاه خدا به پیغمبر فرمود انظر کیف کذب علی حسین، ببین چی رو در دروغ میگن. همه شهادت میدن، همه شهادت میدن، خود مشرک، همه اعذاب جواره شهادت میدن. غرض آن است که این شخص برابر اون ملکات عادت کرده به دروغ گویی، زبان او هم دروغ میگوید، دست و پا هم راه خلاف میرن. اما اگر ذات اقدس اله، ذات اقدس اله به اونها اون ملکات حق را برشون روشن بکند، چون فطرتی اونا هنوز هست، فطرتی اونا هنوز هست، و اون فطرت که شکوفا شد، دست و پا و اعضا و جواره برابر اون فطرت که ملکه اصیلن به اون میگویند به اینکه تو این کار را کرده ای. اونجا که کار عادی باشد، دست و پا و سایر اعضا و جواره برابر ملکات کار میکنند. اونجا که بنا شد اون فطرت زیرین، چه این شرک روی اون را پوشونده، قد خامن دسته ها او سخن بگوید، اعضا و جواره سبک دیگر سخن میگوید، که البته این باید هنوز باز بشود. غرض آن است که این انظر کیف کذب علی انفسهم، قبل از اینکه ما به بحث های قرآنی به آیات برسیم، به بحث های قرآن رسیم، هرگز با یک دو تا روایتی که وضع سندش روشن نیست نمیشود او را حل کرد که واقعا اینها در قیامت دروغ میگویند و دروغشون هم جدی، یه را تطمیمش برای اوت پسی بردست. الحمدلله.